است. در مورد جذب بیش از 1000 نفر به پلیس ملی در ولایت کاپیسا همکارم احمد هنایش گزارش دارد.
کاپیسا در شمال کابل یکی از ولایات است که موجودیت بیشتر جوانان که در حال حاضر در تشکیلات نظامی شاملند و یا هم با بی سرنوشتی به سر میبرند در آن محسوس است. اما جنرال محمد زمان مموزه قماندان امنیه ولایت کاپیسا با یادآوری از جذب بیشتر از 1000 نفر به پلیس ملی گفت این امر زمینه خوبی برای بهبود آینده جوانانی است که در بی سرنوشتی به سر میبرند.
تقریبا از 1000 نفر بیشتر این لیستش در مدیریت پیجنده ما است که روزانه فرما و تذکرهش خلاص میشه، تعهدنامهش از طرف شهروالی و وکیل گذر امضا میشه و قماندانی جلب جذب روان میشه که بعدا یک اندازه نفرش که کمبوتی های ولایت کاپیسا رو پوره کنه دیگه افرادش در طلب حاضر هستن که با مرکز ریاست تعلیم و تربیه وزارت داخله بروند و اونجا تعلیم شوند، تربیه شوند، باز دولت که لازم بدانن به هر ولایتی که ضرورت باشن استخدام وظیفه کنند. اول خو یک فایده شی است که برای هر فردش 3500 افغانی معاش میده. قبلا 800 افغانی معاش بود. فایده دیگه اش که مردم تربیه میشن، از لیلگردی خلاص میشن.
پروسه جلب جذب افراد واجد شرایط به اردوی ملی و پلیس ملی در حال جریان دارد که دفاتر صحاوی جلب جذب افراد در ولایات افغانستان ایجاد گردیده و در نتیجه فعالیت این دفاتر افراد جذب می‌گردند. دگروال غلام فاروق قماندان جلب جذب در ولایت کاپیسا در مورد فعالیت‌هایشان می‌گوید:
ما با اساس فرمان رئیس جمهور دولت کسانی که سنشون از 18 الی 28 ساله باشند، متعلم بر حال مکتب نباشند و تابع افغانستان باشند، این میاره که در طلبان حاضر شوند خدمت در پلیس ملی و اردوی ملی بکنند، این میاره بعد خدمت عسکری سوق میکنیم و اعزام میکنیم. ما مردم آماده هستند، امروز 50 نفر برای مراجعه میکنند در پلیس ملی، این طور یک پلیس جریان داره.
با این حال دهی از افرادی که تازه به پلیس ملی پیوستند میگویند آنها از پیوستنشان به این ارگان خوشحالند. شاه آقا صافی یکتن از ساکنین ولایت کاپیسا:
قبلا قماندان کمدان در فرقه شهر بودم، قطعات مدیدیار شد، ما امرای پرسنل خود در قماندانی هم می آمدیم. تعداد کسانش از 18 تا 28 بود توره در پلیس ملی سو کردیم، تعداد افسرهای بوده در بست کمبوت قماندانی هم می تعیین بس کردیم، فعلا همی جفای وظیفه می کنیم. ما امرای افراد ما در چوکات قانون آمدیم، ما بسیار خوش هستیم، دیگه مزدر خدمت به وطن مردم شدیم.
برخی از متخصصین مسلک پلیس به این باورند که تشکیلات پلیس ملی و آن هم با سهمگیری افراد آموزش دیده در این مسلک در زمینه بهبود وضع امنیتی افغانستان تأثیر خواهد داشت. دکتر غلام علی یکتن از این متخصصین میگوید:
قبلا افراد اشخاصی که در صفوف پلیس یا خدمت میکردن قسمت اشخاص غیر مسلکی، چون در سالهای جهاد بوده اکثر در صفوف مجاهدین دنیزش شده بود، فعلا برادرایی که اینا جذب میشن به پلیس ملی تعلیمات پلیس ملی را مطابق به شرایط عصر زمان اینا میگیرن، ای در آینده به نفع وطن، به نفع خاک، به نفع منطقه، به نفع محیط ما به خاطر تامین امنیت. ما امیدوار هستیم که این مسئله سر روحی مردم در مجموع سر تامین امنیت تأثیرات خوب و مثبت و اکتیو داشته باشه.
کار به خاطر تشکیل پلیس ملی در افغانستان در حال جریان دارد که عده‌ای از مردم برخی از افراد پلیس را در بعضی از مناطق این کشور عامل مشکلات می‌دانند که حکایت از پابند نبودن آن افراد به قوانین ماموریت پلیس می‌کند. احمد هنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
از برنامه گسترش پلیس ملی در کاپیسا شنیدید و اما از گسترش و پیشرفت برنامه DDR در افغانستان یا برنامه ملکی سازی نیز بشنویم که گفته می شود حدود 30,000 نفر به این برنامه پیوستند و در این اواخر یکی از قماندان ها در ولایت میدان وردک با تسلیم دهی مقدار زیاد اسلحه و مهمات از این برنامه استقبال کرده است. توجه کنید به گزارشی که در این زمینه خبرنگار رادیوی آزادی حمید پشمان دارد.
انجینیر عبدالولی احمدیار یکتن از قماندانان دوران جهاد در ولایت میدان وردک با تسلیمی مقدار زیاد سلاح و مهمات شامل زندگی ملکی گردید و که قبلا در جبهات مربوط به تنظیم اتحاد اسلامی افغانستان مدت زیادی را رهبری یک گروه از مجاهدین را به عهده داشت، علت تسلیمی سلاحش را استقبال از برنامه DDR یا جمهوری اسلحه تذکر داد و گفت:
موقع انتظار وایسته چې نور باید په ټول ولایت کې د موږ ډیډیار پروګرامونه باید پیاده سي او راسي. دا سې دوی وزندیدل نو پس لازم یې ولیدل له خپل مشرانو او سپینګری او قومو او مجاهدینو سره مدام مشوره وکړه چې هغه مقدار سلاح سلام سره.
ما انتظار کشیدیم که باید در این ولایت برنامه DDR آغاز و پیاده شود. چون این برنامه معطل شد، با ریسپیدان بزرگان اقوام و مجاهدین فیصله کردیم سلاح‌های مختلف نو که شامل پیکا، BM12، علم‌انداز، سکر، راکت و مقدار زیاد مهمات تمامی اسلحه خود را به قمندانی امنیه ولایت میدان وردک تسلیم کردیم.
پس از آنکه وزارت دفاع افغانستان برنامه جمهوری اسلحه را در تشریک مسایی با برنامه آغاز نو مربوط ملل متحد آغاز نمود و تا کنون حدود 28,000 افراد نظامی شامل این برنامه گردیده است، پیوستن قمندانان قطعات و مجاهدین سابق نیز به این برنامه شدت گرفته است. انجینیر عبدالولی که خودش طور داوطلبانه مقادیر زیاد سلاح را تسلیم داده است، موجودیت سلاح را نزد افراد و اشخاص غیر مسئول یگانه عامل جنگ ها و برخوردهای متفرقه و تنظیمی وانمود کرده می گوید.
همدغه سلاح سیدی موږ ټول وطن یې رتباک ځوانانو له لاسه ورکړل. ما مې خپل ډېر عذابیې دي، خپل فامیل له لاسه ورکړلی دي.
همین اسلحه بود که وطن ما را تباه کرد. جوانان خود را از دست دادیم. من هم بسیار عذاب کشیدم، فامیل خود را از دست دادم. بنابر نمیخواهم یک چیزی که سبب مرگ انسان و مرگ فامیل های ما شود با خود نگه دارم. من پس از این با خود قلم و کاغذ را نگه میدارم.
مسئولان برنامه جمهوری اسلحه صرف آن دست قطعات شامل وزارت دفاع را لغو و به برنامه های دیدیار معرفی می دارند که شامل تشکیلات وزارت دفاع بوده و از امتیازات مادی آن وزارت استفاده می نمایند. احمد جان نوزادی مسئول آگاهی عامه در برنامه دیدیار یا جمهوری اسلحه گفت هرچند ما برای شمولیت افراد در برنامه دیدیار به صورت انفرادی طرز العمل معین نداریم، ولی وی از واگذاری اسلحه قمندانان مستقل استقبال نموده گفت.
افرادی که میخواهی که در داخل تشکیل نیستن ولی میخواهی که اصلاح خود دیدیار بکنه، تسلیم بکنه، ما برش خوش آمدید میگیم. اصلاح برادران را جباوری میکنیم و دیپوهایی که قبل تذکر دادیم که تحت کنترل اردوی ملی است، ولی برای برادران ما دولت افغانستان پروگرامه جداگانه داره که بنامی پروگرامه بازسازی است، ولی دیدیار هنوز کدام برنامه مشخص داره بتابی برادران نداره، ولی به هر صورتش این برکت دیدیار است که امروز هموطنان ما به این متیقن میشه که دیگه ضرورت اسلحه نیست.
مسئولان وزارت دفاع افغانستان در تلاشند تا قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی مرحله سوم جمهوری اسلحه و لغو قطعات شامل پلان را تطبیق نمایند. به گفته کارشناسان فرامین متعدد ریاست جمهوری افغانستان در زمینه لغو قطعات شامل برنامه و همکاری قمندانان مستقل در این برنامه میتواند تضمیر مطمئن برای زندگی سلامیز باشد. حمید پژمان، شهر کابل، رادیو آزادی.
در مسائل خارجی نگاهی داریم و ادامه دارتر شدن فعالیت‌های شورشیان در عراق. مسئول ضد ترور اتحادیه اروپا گفته است جوانان تندرو از اروپا و جهان عرب در کمپ‌های شورشیان عراق آموزش می‌بینند و در عین زمان وی هشدار داد که چنین کمپ‌های آموزشی ممکن است در کشورهای بی‌ثبات در همه دنیا افزایش پیدا کند. فشرده گزارش اسوسییتد پرس را در این زمینه از همکارم عبدالرحمن غفوری می‌شنویم.
مسئول اداره ضد تروریسم اتحادیه اروپا میگوید هستند جوانانی از خارج از اروپا و کشورهای عربی که به خاطر آموزش‌های نظامی به عراق می‌روند. وی که این سخنان را در مصاحبه با آژانس خبری اسوسییتد پرس اظهار داشت گفت در گذشته افرادی از اروپا برای همچو آموزش‌های نظامی به افغانستان می‌رفتند. شهر فلوجه که گفته می شود سابق سنگر شورشیان در عراق بود، در این زمینه مثال مهمی است. نیروهای آمریکا ماه گذشته در آن ورکشاپ های بمسازی و اتاقهای سیار درسی را کشف کردند که گفته می شود توسط شورشیان مورد استفاده قرار می گرفت. همچنان در آموزشگاه های شهر فلوجه برنامه های در مورد پلان های پرواز و آموزش های هدف قرار دادن طیاره نیز به دست آمده است. مسئول ضد ترور اتحادیه اروپا میگوید خشونت های تروریستی ممکن است به سرعت به تمام منطقه گسترش یابد. وی در ادامه افزود شدیداً مهم است که عراق کمک شود تا به کشور باثبات تبدیل شده و با همسایگان خود در صلح به سر برد. وی همچنان افزود که چنین حالتی نه تنها به ثبات داخلی عراق بلکه برای حفظ صلح و امنیت در خارج از عراق نیز مهم است. دیفرس هشدار داد که هرچی سریعتر باید جلب بی‌ثباتی در عراق و انتشار تروریسم گرفته شود. وی همچنان گفت این وضع تنها محدود به عراق نبوده و در جاهای دیگر دنیا، مثلا افریقا نیز بی‌ثباتی همواره تطبیق قانون را مشکل ساخته و پیشبرد دموکراسی را بتی کرده است. و و افزود که از این رو چنین شرایط زمینه را برای تروریسم و آموزش‌های تروریستی آماده می‌سازد. دفریس گفت مشکل است که تعدید آنی قضیه بررسی شود و افزود هر یک از جمله کسانی که آموزش نظامی می‌بیند خوشبختانه در بازگشت سلاح بر نمی‌دارد، اما آنچه که مهم است گرایش و تمایل است.
گزارش اسوسییتد پرس را در رابطه با کمپ‌های آموزشی در عراق و دامنه‌دار شدن این فعالیت‌ها در جهان شنیدید. شنونده عزیز، حالا توجه کنید به پروگرام عرفانی بانکنای. بانگ نای نوشته علی سینا برنامه هشتم شنونده عزیز بانگ نای سلام در برنامه گذشته گفتیم که مولانا بعد از سفر آخرش به دمشق باز هم در جستجوی شمس به نتیجه ای نمی رسد. ولی به هدف جستجوی خود می رسد. گمشده خود را در خیشتن خیش پیدا می کند. از آن است که می گوید دست بکشا دامن خود را بگیز. مرهم این ریش جز این ریش نیست. مولانا پس از برگشت از سفر آخرینش از دمشق به قونیه بیشتر خود را در موسیقی، شعر، رقص و سماع غرق می کند و در عشق شمس می سوزد و به یاد او غزلهای پرسوز عاشقانه می سراید، اما جامه سوگ به بر نمی کند و فریاد می زند که من عاشق جانبازم، از عشق نپرهیزم، من مست سراندازم، از عربده نگریزم، من مست سراندازم، از عربده نگریزم. گویند رفیقانم از عشق نپرهیزی، از عشق نپرهیزم، پس با چه در آمیزم. پروانه دمسازم، می سوزم و می سازم، در بی خودی و مستی می افتم و می خیزم، از عشق بپرهیزم، پس با چه در آمیزم. گر سر طلبی من سر در پای تو اندازم، ور زر طلبی من زر اندر قدمت ریزم، ور سر طلبی منظر اندر قدمت ریزم. فردا که خلایق را از خاک برانگیزند، بیچاره من مسکین از خاک تو برخیزم، از خاک تو برخیزم. من عاشق جانبازم، از عشق نپرهیزم، از خاک تو برخیزم. گر دفتر حسنت را در عشر فرو خوانند، گر دفتر حسنت را در هش فرو خوانند، اندر عرصات آن روز، اندر عرصات آن روز شور دگر انگیزم. او در عرصات آید شمس الحق تبریزی، گو در عرصات آید شمس الحق تبریزی، من خاک سر کویت با مشک بیامیزم، از عشق بپرهیزم، پس با چه در آمیزم؟ دکتر عبدالحسین زرینکوب با اشاره به همین نکته می نویسد که مولانا در جستجوی خود نتوانست که شمس را بیابد. بالاخره او را آنگونه که در خود می یافت پذیرفت. گم شده او در وجود خودش زندگی می کرد و او بیهوده نشان او را از دیگران می پرسید. این احساس با او آرامش می داد. آفتاب را که نتوانست در هیچ افق پیدا کند، در خود یافت. چنین است که مولانا هیچگاه از یاد و خاطره شمس رهایی نمی یابد. شور و شیدایی که او در وجودش آفریده بود، همیشه با او بود. امروزه تأثیر شمس در دیوان غزلها و در مثنوی معنوی بسیار مشخص و برجسته است. افزون بر این، سیمای شمس در کتاب فی ما فی مولانا نیز گاه گاه باستاب روشنی دارد. پژوهشگرانی که از نظرگاه‌های عرفانی و بررسی غیبت بی بازگشت شمس پرداخته‌اند، این حادثه را به یک مفهوم به رهایی مولانا از شمس تعبیر کرده‌اند. این دسته از پژوهشگران بر این باورم که شاید تعلق مولانا به شمس می توانست مولانا را از سعی در مراتبی که جز با رهایی از هر گونه رنگ تعلق و دست می آید باز دارد. چنان که وقت حافظ آن خواجه رندان می گوید غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هرچی رنگ تعلق پذیرد آزاد است، درست و یک چنین امر نظر دارد. بر بنیاد چنین نظر می توان گفت شمس زمان به غیبت دوم می پردازد که نوع حس وابستگی مولانا نسبت به خود را در او دریافته است. بناً با غیبت خود خواسته است که چنین صد را از سر راه مولانا بردارد و بگذارد که این رودخانه خروشان و دریای بیکرانه عشق و حقیقت بپیوندد. همانگونه که شمس پس از غیبت اول زمانی که به قونیا برمیگردد، ضمن گفتگوهایی که با مولانا دارد از نوع حس بیگانگی و بی‌نیازی در مولانا سخن میگوید، او حتی این حس را ضمن گفتگوهایی که با مولانا دارد از نوع حس بیگانگی و بی‌نیازی در مولانا سخن میگوید. او حتی این حس را دشمن درونی مولانا میخواند و هدفش از غیبت نخستین این بوده است تا این دشمن درونی مولانا را برنجاند. چنان که با اشاره به این حس به مولانا می گوید که آن تو نبودی، آن دشمن تو بود، از آن جهت می رنجاندمش. اساساً شمس می خواهد آن دشمن درونی را در مولانا نابود کند و بهترین شیوه آن است که مولانا را به سوز و گداز بیشتر بادارد. چنین است که مولانا غیبت می کند. می گویند مولانا پیش از این که فرزندش سلطان ولد را همراه با شمار یاران دیگر و جستجوی شمس به دمشق بفرستد، نامه های نیز به شمس فرستاده بود تا او به قونیه برگردد. سرانجام برگشت شمس به قونیه می تواند بیانگر این امر باشد که او دریافته است که دیگر آن دشمن درونی در مولانا مرده است. در غیبت دوم نیز میتوان این احتمال را در میان گذاشت که شمس نوع حس وابستگی و تعلق در مولانا نسبت به خود را دریافته بود و میدانست که چنین حس میتواند در آن مراحل سفر عرفانی مولانا که باید از هر گونه تعلق آزاد باشد مشکلات را با وجود می آورد. شاید مولانا این بار با غیبت بی برگشت خود می خواهد تا این دشمن دیگر مولانا، یعنی این حس وابستگی را در نهاد او نابود کند. با این همه بسیار دشوار است که بتوان در ارتباط به چگونگی غیبت دوم شمس به روشنی سخن گفت. این امر کماکان در ابهام و تاریکی غلیظ فرومانده است. گویی همان شب که شمس از مجلس مولانا پای به بیرون حجره گذاشت و دیگر برنگشت، هنوز ادامه دارد. شاید این شب پر از ابهام هیچگاه به سپید دم نرسد. تاریخ از چنین گریه‌های کور ناگشوده بسیار دارد. با این حال میتوان در ارتباط به نتیجه غیبت شمس چیزهای گفت. این غیبت چنان شور و شیدایی و سوختجانی را در مولانا به وجود می‌آورد که میتوان گفت دیوان شمس و مثنوی معنوی به حیث دو شاهکار بزرگ اندیشه و ادب، نه در مقیاس زبان و ادبیات فارسی دری، بلکه در مقیاس جهان نتیجه همان عشق و شیدایی است. با این همه تا هنوز شخصیت و جزئیات زندگی شمس در حاله از پندارها باقی مانده است. ظاهراً شمس قلندری بوده است که با علوم عقلی آن روزگار میانه نداشته است. ولی از مولانا روایت است که مولانا شمس الدین در علم کیمیا هممانند نداشته است و به همین گونه او را در ستاره شناسی، ریاضیات، الهیات، حکمت و منطق نیست در آن روزگار همسنگ نبوده است. دکتر ناصرالدین صاحب زمانی در اثر گران ارج خود خط سوم می نویسد شمس بی تردید شخصیت تاریخی است، پیر و پیرو، مرید و مراد، شورافرین و واژگونگر مولانا جلال الدین محمد و یک سخن شمس زایشگر مولوی است، زایشگر تولد دوباره او. صاحب زمانی در ادامه می نویسد با این وصف شمس به مناسبت رابطه خلاقش با مولوی نه تنها یکی از شگفتی انگیزترین شخصیت های ادب زبان فارسی دری است، بلکه بی تردید از ابرچهره های حیرت آفرین در نهضت عرفان جهانی به شمار می رود. شمس اضافه از 60 سال زندگی کرد و در هر دو باری که در قونیه بوده صرف 27 ماه را با مولانا و سر برده و دمساز بوده است. او در این مدت زمان تنها دگرگون کننده شخصیت مولانا نیست، بلکه به یک مفهوم می شود او را دگرگون کننده شعر پارسی دری نیز خواند. هرچند ادبیات عرفانی فارسی دری پیش از مولانا قله‌های چون سنایی و عطار نیز داشت. با این حال آن چیزی که به نام ارثیه ادبی از مولانا باقی مانده است از نظر گستردگی کمی و کیفی و بعض جنبه‌های مشخص دیگر می تواند یگانه باشد. دست کم شعرهای او را میتوان بلندترین چکاد شعر عرفانی خواند که عشق به شمس، شور و شیدایی تنها میتواند یکی از موجهای روشن این رنگین کمان شگفتی انگیز را با وجود آورد. دامن سخن را در همین جا میبریم و بانگ نای را در همین جا می‌بندیم. در حدیث آینده از شمس سخن خواهیم گفت. شمس را در کودکی و جوانی می‌بینیم. شخصیت شمس را از دیدگاه‌های مختلف بازگویی می‌کنیم. این رشته سر دراز دارد. به همین سلسله هر هفته حدیث خواهیم گفت. مای باقی و ماهتاب باقی است. ما را به تو صد حساب باقی است. تا برنامه دیگر.
زمونږ د آزادۍ لرډیو او په افغانستان کې د مراخام شپږ بجې کېدونکو د دې